رنگ ته میبی، نه به صلح ته میبی، شعار آزادی جهان نه به رژیم اسرائیل. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، پیش به سوی فتح در دله خیبر. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، پیش به سوی فتح در دله خیبر.
ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم نیسته، همچنان بیشتار را ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم نیسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نمیشه،
حاتم نزله شعار هر آزاد است. هی حاتم نزله سپاه حق آماده است. هی حاتم نزله فریاد نحن المجاهدون، اسمع افهم یا صهیون، نحن المنتقمون. نه به جنگ تحمیلی، نه به صلح تحمیلی، بگو تو ای ایران جان بیشه ی شیران اسیری. نه به جنگ تحمیلی، نه به صلح تحمیلی، شعار آزادی جهان نه به رژیم اسرائیل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
پیش به سوی فتح در دله خیبر.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
پیش به سوی فتح در دله خیبر.
قهرمانان، ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه، رویداد، خبر، شبکه رادیویی ورزش.
پرچم‌داران، تقدیم به آنان که برای ایران سرفراز می‌کوشند. قصه پرچمه، قصه شرافت و مردونکیه، قصه کسانیه که با اسم و رسمشون پرچم شرافت و مردونگی این سرزمین همیشه در اهتزازه. بیستو یکم آذر 1342 در خانواده متوسط در شهر تبریز پسری به دنیا آمد که اسمش را علی گذاشتند. پدر کارمند مخابرات بود که علی او را خیلی زود و در 9 سالگی از دست داد و با دو خواهر و مادر که خانه‌دار بود به زندگی ادامه دادن.
ما با خانواده عموم در شهر تبریز توی خونه بزرگ زندگی میکردیم. بازی‌های کودکانه و خونگی داشتیم. رفاقت و صمیمیت خاصی بین اعضای خانواده حکم فرما بود. من هم مثل همه پسر بچه ها شیطنت های گاه و بیگاهی داشتم. انرژی رو به سمت ورزش بردم. اول کوهنوردی رو شروع کردم. عاشق کوهنوردی بودم. در ردی سنی جوانان هم در تبریز والیبال بازی میکردم و تیممون در استان دوم بود.
علی 17 ساله بود که جنگ شروع شد. او درسش رو تمام کرد و سال 61 راهی خدمت سربازی شد. حدود 14 ماه در کردستان لشکر 64 و در گردان 167 به عنوان تخریبچی خدمت کرد. کار او به عنوان تخریبچی از حساس‌ترین و خطرناک‌ترین فعالیت‌های رزمنده‌ها بود و دقت بالایی را می طلبید. اول فروردین 1363 بود که انفجار مینی در نوار مرزی سردشت باعث شد او دوتایش را از ناحیه بالای زانو از دست بدهد. دست چپش به شدت مجروح شده بود. گوش چپش ناشنوا و چشم راستش هم تخلیه شد. خواست خدا بود که علی با وجود همه این آسیب‌ها زنده بمونه.
پنج ماهی از مجروحیت هم گذشته بود. میدونستم که چنین صدمه یا میتونه یه نفر رو برای همیشه زمینگیر کنه یا اگه امید و انگیزه داشته باشه فرصتی بشه برای یه رشد جدید. من راه دوم رو انتخاب کردم. میخواستم رشد کنم. این بود که بعد از چند ماه برای اینکه بتونم به اعضای سالم بدنم کنترل بیشتری داشته باشم رفتم به سراغ ورزش.
علی کشفیا اولین تمرینات خودش رو در سال 63 در رشته والیبال نشسته شروع کرد و خیلی زود در سال 64 عضو تیم ملی والیبال نشسته کشور شد. اردیبهشت همان سال بود که جزو اولین بازیکنان تیم ملی والیبال نشسته در مسابقات قهرمانی جهان در نروژ شرکت کرد.
هنوز جنگ تموم نشده بود. یک هفته قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی جهانی نروژ در اردوی تهران بودیم که بمباران شد و من از ناحیه پشت و کمر زخمی شدم و با وجود 29 بخیه عازم مسابقات شدم. در حقیقت مسابقات جهانی نروژ اولین تورنمنت رسمی تیم ملی والیبال نشسته بود که با وجود شرایط جنگ قهرمان این مسابقات شدیم و این سرآغاز ورود من به ورزش بود.
بعد از عضویت در تیم ملی والیبال نشسته، علی به همراه تیم 4 بار قهرمان پارا المپیک در سئول، بارسلونا، آتلانتا و سیدنی شدند. 4 مدال طلای قهرمانی جهان در نروژ، هلند، آلمان و تهران. مدال طلای مسابقات قهرمانی اروپا و اسپانیا. 4 مدال طلای تورنمنت بین المللی هامبورگ. 2 مدال طلای جام بوداپست. مدال طلای جام جهانی یوگسلاوی. مدال طلای قهرمانی آسیا اقیانوسیه، بخشی از افتخاراتی است که علی جانباز 70% کسب کرد. او در 2 دوره پارالمپیک بارسلون و آتلانتا پرچمدار کاروان ورزشی ایران.
از روزی که جانباز شدم به من مرتب میگن شما تحت امتحان قرار دارید، البته در دانشگاهی که فارغ التحصیلی نداره. من معتقدم ورزش هم همینطوره، هیچ وقت نقطه پایانی نداره. اوج ورزش هم حضور در پارالمپیک. وقتی که با تلاش زیاد بتونی پرچم کشور رو در میادین بین‌المللی بالا ببری و برای همه مردم این سرزمین افتخار و سربلندی.
این قسمت از پرچمداران ثبت شد به نام جانباز و ورزشکار علی کشفیان، قهرمان ایرانی 4 دوره پارالمپیک.
ای ایران با جهان باشد نام تو مانم جاودان، ای میهن تا درخشیدی روشن از مهرت آسمان، ای ایران تا نفس دارم عهد دیرین را نشکنم، ای
در سایت امان آه لاله زار من، ای توفان سر عشق تو شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من، در دلها جوانه ای بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای نقشی جاودانه ای، ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای از هستی نشانه ای،
ایران تا نفس دارم عهد دیرین را نشکنم، ایران من به پای تو جانشینین را افکنم، جانیدون ایران.
ورزش لحظه به لحظه
با ورزش ایران.
بازیکن تیم مس و یکی از
تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا
و ورزش جهان،
اینا به سری آ ایتالیا،
شهرآورد بزرگ شهر منچستر.
رادیو ورزش،
صدای همراه شما.
رادیو ورزش،
صدای همراه شما.
موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
فردا روشن است.
شخصا احساس میکنم که یه تکلیف ملی بوده، چون چوگان رشته ایرانی.
هدیه ناقابل از ما قبول
کنید. سلام چوگان
میکنید. این دیدار امروز 5 دیداری است که ما با شما با مجموعه کارآفرینان و سرمایه گذاران در این چند سال داشتیم. از سال 98 شروع کردیم این جلسه رو.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اون لباسایی که آقایون هم استفاده میکنن من دیدم کشورهای دیگه دارن از برند ما استفاده میکنن و میپوشن.
خارجی این کفش پای من دیدن، اونا هم همینطور چند تا سوالشون این بود که واقعا اینو ایران ساختیم؟ گفتم بله.
بنویسی ساخت ایران با خط فارسی.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام خالق زیبایی ها سلام. صدای نفس هایی که زمین رو بو میکشه، گام هایی که انگار دنبال چیزی بیشتر از رقابتن. خاک نرم نیست اما دستساز شده. اینجا یه چیزیه که هیچ کس نمیده.
یه آسیب جزئی به یه لیوامان یه تاندور خیلی از اون ارزشمون از با استاره میشیم. یه تولید ملی داریم انجام میدیم. خب خیلی خوشحال میشم که خودم دارم توی کشور خودم اینو درست میکنم.
اعتماد از همینجا شروع میشه، از جایی که اسب قدم برمیداره و سوارکار باید مطمئن باشه زمین زیر پاش پاسخ میده. آرش رحمتی یه سوارکار، کسی که نه فقط سوار میشه که زمین رو میشناسه. از دل مسابقه ها رفته به دل خاک، اونجا که همه چیز از یه الیاف شروع میشه. پرسید مانژ خوب اینقدر گرونه؟ پاسخش شد شروع یه تولید.
این کار رو من حدوداً از 15 سال پیش شروع کردم. ما واردات اسب آخه میکنیم از کشور اروپایی. رشته ورزشی ما پرش و اسب. وقتی که ما میرفتیم تو کشورهای اروپایی و خرید اسب میکردیم، به هر حال مانش‌های اونا رو نگاه میکردیم. بعد وقتی میمدیم اسب رو وارد ایران میکردیم، قسمتی از توانایی اون اسب میبینیم کم شده. حالا قسمتش میرفت تو بحث ترینینگ و آموزش اسب، ولی قسمت عمدش تو بحث زمین‌های ما بود، جاهایی که اسب سواری میکردیم باهاشون. من به این نتیجه رسیدم که خب چرا ما بستری فراهم نکنیم که از نظر ورزشی و کارایی اسب اونو کم نکنه و آسیب نرسه. و به همین دلیل حدود الان 15 ساله که توی زمینه فعالیت دارم و طبق یک سری اصولی که استاندارده و اصولی که توی کشورهای اروپایی و آمریکایی رعایت میشه ما داریم تولید انجام میدیم.
وقتی ساختن آسون نبود، نه تو تهران که توی اصفهان رحمتی یه کارگاه کوچیک رو انداخت با 12 نفر نیروی متخصص، جایی که صدای ماشینالات جایگزین صدای شیهه اسب شد. اما رویا همون بود که تولید برای زمین سوارکاری.
با چقدر سرمایه شروع کردی و بعدم این که چه چالشایی رو داشتی؟
خب ببینید، اولین بار همون حدود 15 سال پیش من شهر اصفهان بودم، یه باشگاهی داشتم و به هر حال خب این کار چون کار جدیدی بود نمیشد از کسی درخواست بکنی که زمینشو در اختیارت بذاره، شاید خراب بشه، اعتماد نداشتم. من از اون مانژ خودمون شروع کردم، مانژی که اون باشگاهی که اصفهان بود مانژ کوچیکی بود شروع کردم. و بعد از اون خب یه شرکتی وارد تهران شد، یکی از باشگاه‌های استان تهران و اون زمان حدود 10 سال پیش اومد و بازسازی کرد. اون شرکت خیلی معتبری بود و بعد از اون من نمونه هایی که آورده بود و گرفتم ازشون و اجازه گرفتم که اینو آنالیز بکنم و از اون به بعد طبق رفرنس و استاندارد ما شروع کردیم به تولید تا اینکه بالاخره عیب و ایراداشو گرفتیم و به اینجا رسیدیم. از نظر سرمایه هم حالا به هر حال اون زمان حالا خود یادم نیست با چه سرمایه شروع کردم، ولی خب به هر حال اون موقع هم بحث گرونی بود چون توی کشور اروپایی هم همه مانژها به این صورت الیاف نمیزنن، چون اینم بحث گرونیه توی اونا.
بزرگترین هزینه تون چیه؟ تو چه قسمتیه؟ ماشینالات، مواد اولیه است، نیروی کار؟
بزرگترین هزینه نداری، همه هزینه هم یه چیز معقوله.
الان چند تا نیرو کار داری؟
الان حدودا 12
کارگاهه؟
بله بله، ما کارگاهمون اصفهانه که اون کارگاه حدودا 12 نیروی کار داریم.
آیا تا حالا کسی برای سرمایه گذاری بهتون پیشنهاد داده؟
نه، کسی وارد نشده، ولی تمایلی هم نداریم، چون به هر حال ورزش سوارکاری ورزش محدودیه توی کشور ما.
یعنی این صنعت کشش داره رشد بکنه؟
بله، کشش داره رشد بکنه، ولی خب به هر حال نسبت به بقیه ورزش ها مثلا فوتبال حساب بکنی یا کشتی یا شنا یا بسکتبال یا والیبال، قشر محدودتری بخواد، اینه که خب هزینه بالاتری داره.
الان یعنی یه قشر خاصی میاد سمت شما، مشتریاتون هم؟
قطعاً مشتری روبروی ما باشگاه‌دارا هستن، ولی خب بیشتر باشگاه‌دارا به درخواست مربیای حرفه‌ای که تو اون باشگاه سواری میکنن یا به درخواست مالک‌هایی که توی اون باشگاه هستن و اسبای گران قیمت دارن، مالک شو متوجه این قضیه میکنن.
شما تنتونت کننده الیافای مالش هستین؟
فعلا تنها شرکتیه که به صورت رسمی و به صورت شرکت و به صورت استاندارد داره این بحث رو انجام میده و حتی این محصول هم ما به نام خودمون داریم این محصول رو ثبت میکنیم تو ایران.
مهرداد کاظمیان کسیه که مسیر مسابقه ها رو طراحی میکنه.
من مهرداد کاظمیان هستم، طراح مسیر بین‌المللی مسابقات پرش پا هست. روانه قدیم ما نشاط به صورت ماسه و ماسه بادی و شن بود. چندین ساله که به صورت سیلیس شده مانشا، معمولا مانشا مجموعه ها. این سیلیس ترکیبی با یک نوع الیافی قرار میگیره که این الیاف قرار یه سری کارهایی رو در این خاک انجام بده. معمولا الیافی که با این خاک میکس میشه بسیار تاثیرگذار و مهم و قابل توجه، به خاطر اینکه خاصیت این خاک رو باید بهبود ببخشه، برای اینکه عملا ما در ورزش سوارکاری مخصوصا در شاخه پرش پا هست میگیم زمین باید یه حالت الاستیسیته و فلکسی نرمی داشته باشه. درصد در کار ما خیلی تاثیرگذار هست وقتی مانش های ما مانش های با کیفیت هست. مطمئنا برای طراحان مسیر که موانع رو میان طراحی میکنن و در مسابقات مختلف با گرید های بالاتر و خب مطمئنا حساسیت بیشتر، خیلی میتونن از شرایط بهتر زمین استفاده بکنن. ما در مجموعه هامون زمین های چمن خیلی نداریم و بیشتر الان بحث همین سیلیس و الیاف هست. برندی رو داریم که تولید ملی هست. این سیستم هم دقیقاً از یک کمپانی و یک برند مطرح دنیا یاد گرفته شده و نگاه کرد آقای رحمتی به عنوان مسئول این شرکت رفتن و دیدن و در طی سالها به اون ترکیبی رسیدن که امروز در مانش های ما داریم میبینیم. یعنی مجموعه ها دارن میبینن که رکورد های اسبا، شرایط اسبا و کیفیت اسبا در مسابقات هر روز به روز بهتر میشه در مانش های ما.
برای یه سوارکار حرفه‌ای اعتماد به زمین از اعتمادی که به اسبش جدا نیست. غزاله منتظم سوارکار و رئیس کمیته پارادرستاژ فدراسیون سوارکاری دقیقاً همینا میگه.
یکی از چیزایی که ریتمو به هم میتونه بزنه سطح مانژ و بستر مانژه. شما فکر کنید روی شیب بدوین یا روی یک جای صاف بدوین، روی یک جای سفت بدوین یا یک جای نرم بدوین، و با توجه به اینکه خب طولانی مدت هست با ورزش میکنن و با توجه به اینکه وزنشون زیاده و هر تونی که روی زمین میذارن چندین تن وزن داره و سوارکار روی اون نشسته و پرش میکنه داخل مانش، اینها همه باعث میشه که فشارها چندین برابر درست برگرده به اصل و به خصوص تاندون های اسب رو و حتی استخون ها رو و حتی عضلات رو تحت فشار تنش قرار بده. خب اگه بستر نامناسب باشه این آسیب ها چندین برابر میشه و ما اسبمون رو خیلی زود از دست میدیم. و برعکسش این الیاف هم توی ایران فعلا آقای آرش رحمتی به واسطه علاقه اش به تکنولوژی ساخت بستر مانش و دسترسی که حالا به این منابع داشته و دانشی که از خارج از کشور کسب کرده تونسته به دست بیاره و اینجا به عنوان کارآفرین داره تولید میکنه الیافو و خودش هم میاد نظارت میکنه بر اجرا. یعنی مانژر رو که سیلیس میارن بستر‌سازی میکنن، بعد سیلیس میاد ریخته میشه، میاد خودش الیافو قاطی سیلیس میکنه با اون نسبتی که لازمه و تصدیق میکنه و تحویل میده.
الیاف مانش فقط یه محصول نیست، یه سرمایه گذاری زمانبریه که سودش سری بر نمیگرده ولی ماندگاره.
مواد اولیه رو از کجا میارین؟
مواد اولیه ما خب از کارخونه جات مختلف تهیه میکنیم که حالا بعضیش مواد نو هستن و بعضیش مواد دست دوم هستن.
اگه کسی بخواد تو این حوزه سرمایه گذاری بکنه شما بهش چی میگین؟
هرچه تولید کننده بیشتر بشه رقابت بیشتر میشه و ما هم خوشحال میشیم از اینکه حالا کسی بیاد در کنار ما بخواد تولید بکنه، ولی به هر حال خیلی ورزشه گسترده ای نیست و اینکه یک مانجه سوار کاری که برای یه باشگاه درست میکنیم هر سال یه شارژ کوچیکی روشون انجام میشه و از بین به صورت کامل نمیره، مگر اینکه حالا بعد از 7-8 سال بخوان کلا تعویض کنن اون خاک اون مانجه.
کشور دیگه
فرستادین؟ بله، ما صادرات به عمان داشتیم و حدودا شاید بهتون بگم 6 سال پیش به سوریه داشتیم و یکی دیگه کشورهای حوزه خلیج فارس که الان داریم فعالیت میکنیم، یعنی در حال ثبت قرارداد باهاشون هستیم.
آینده این صنعت رو چطور میبینیم؟
به هر حال با گسترش ورزش سوارکاری قطعا این صنعت باید رشد پیدا بکنه و امیدوارم که روزی برسه که ما حتی بتونیم به کشور اروپایی هم صادر کنیم.
کدومش براتون جذاب‌تره، اون سکوی که رفتید و مدال گرفتید یا این مدالی که توی تولید دارین؟
خب به هر حال اون ورزشه برام جذاب‌تره.
بله ولی خب چه حسی دارین وقتی که این کار تولیدی رو راه انداختید، یه کمکی به چرخه اقتصاد سوارکاری کردین و از اون طرف هم یه قهرمان ملی هستین؟
من در درجه اول وقتی که مانج سواری درست می‌کنم، بعد از اون اسب‌هایی که حتی یه مقدار آسیب اندام حرکتی دارن، بعد از درست شدن اون مانج میان و حرکت شاد و بانشاتی دارن، خیلی این لذت بخشه برام از اینکه میرم توی کشوری مثل کانادا، آمریکا و یا حتی اروپا، همون کشورهای حوزه خلیج فارس، میبینم همون محصولی که من تولید میکنم اونام دارن استفاده میکنن، یا لااقل از نظر استانداردی شبیه همه. خب خیلی خوشحال میشم که خودم دارم توی کشور خودم اینو درست میکنم.
الیاف مانش شاید محصولی ساده به نظر برسه، اما برای یک رشته ورزشی بخشی از زیرساخته. زیرساختی که وقتی در داخل شکل میگیره یه ورزش پایدارتر میشه. آقای رامین ابریشمی، مسئول برگزاری مسابقات سوارکاری:
با توجه به شرایطی که موجود هست، خب میطلبه که باشگاه‌ها توجه ویژه داشته باشن، همینطور که به نگهداری اعصاب از لحاظ فانکسیونی دقت میکنن، نگاه ویژه داشته باشن به نگهداری مانش‌ها، چون خب اعصاب زمان زیادی رو کار خواهند کرد در مانش‌ها و خودش میتونه باعث بشه که اگر مانش‌ها مانجر مطلوبی نباشه مشکلات عدیده به وجود بیاره. این خیلی شرایط رو سخت خواهد کرد هم برای باشگاه‌دارها هم برای تولید کننده‌های الیاف و سیلیس، اما خب این نیازمند یه همت همگانی هست که از همه طرف حمایت بشه، هم از طرف مالکین محترم، هم از طرف باشگاه‌دارا و هم بخش اصلی در واقع تولیدکننده‌های الیاف در این بخش ایفا می‌کنن. یه کار دست جمعی رو می‌طلبه. خب به هر حال نمیشه بگیم که قراره مثل خیریه عمل کرد، اما شاید نیاز بشه در این بره از زمان با حداقل سود و شاید اصلا بدون سود این کار انجام بدن و انشالله به زودی با تمام شدن این اتفاقات بتونیم دوباره برگردیم به چرخه مسابقات و شاهد اون رقابت داغ اصفا باشیم، چون واقعا این صنعت کاملا با بخش خصوصی اداره میشه و طیف زیادی درگیرن توی این شغل.
وقتی نیازهای یک صنعت در دل همون جامعه تامین بشه، اون صنعت مقاوم‌تر میشه. در دل این کارگاه کوچک هم تجربه سوارکاری به تولید گره خورده. داستانی از همکاری، اعتماد و ساختن. زمینی که امروز محکمتر از قبل زیر پای اسب هاست و شاید زیر پای آینده صنعت ورزش. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
چون یار مهربان در باور تو هم از سایه ها نترس، من یاور تو هم با کس شکست نیست، قلب تو با من است، معنای عاشقی از جان گذشتن است. سر داده ایم و شکر ایمان نداده ایم، تا پای جان وطن ما ایستاده ایم، با هم برای هم هر لحظه هر کجا، از شهر تا به مرز امن از خاک ما. شود تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.